تأکید کردم و البته خواهش در باره پنج ضلعی که آقای کوچکی هم ترسیم کردن. اگه نکته هست حتما بفرمایید در خدمت.
بله حتما. یک نکته خیلی جذابی در فرمایش شما بود و من از دوست ندارم که بهش اشاره نکنم.
تمنا میکنم
و اون قسمتی بود که شما فرمودید تبدیل معلم به یک تکنسین آموزش. این اتفاق رو بهش میپردازم ولی فکر میکنم زمینه پرداختن بهش رو با یک فلشبک به اتفاق
بازگشتی
تاریخی بازگشت جذابی به یک دوره ای از ایران داشته باشیم که احتمالا همه میشناسنش.
بله،
اون دوره متعلق به دوره قاجار و تولد دارالفنون بود در دوره صدارت امیرکبیر. یک اتفاق جالبی و یک ایده جالبی از امیرکبیر بیرون میاد و اون ایده اینه که به جای اینکه به عنوان یک فرد تأثیرگذار اجتماعی در بالاترین مقامات سیاسی تمایل داشته باشم که افرادی رو 10 تا 15 تا 50 تا به خارج از ایران بفرستم و اونها علوم یاد بگیرن و بیان و همین 50 نفر توی حوزه مهندسی و اصطلاحاً میگن همون علوم و فنون خودمون تاثیرگذار باشن توی بافت جامعه درست. ایرانی، به جای این کار من میتونم یک مدرسه اینجا داشته باشم و به جای این 50 نفری که به خارج از ایران میفرستم 20 نفر از افراد متبحر در حوزه علوم و فنون مختلف به این مدرسه بیارم و به جاش صدها فرزند ایرانی رو آموزش بدم.
بله.
فارغ از داوری در ارتباط با دارالفنون که واقعا بحث گسترده‌ای میخواد، تحلیل دارالفنون، اتفاقی که میفته ما چند دهه بعد متوجه میشیم که ایران با یک انقلاب مشروطه مواجه میشه که اگر ما واقعا ایران رو حداقل در 200-300 سال اخیرش مطالعه کنیم متوجه میشیم که جزو کلیدی ترین دوره ها و رمزآلود ترین دوره هاش انقلاب مشروطه است و این انقلاب مشروطه توسط افرادی پرورونده شد، تحلیل شد و یا اصطلاحاً ایجاد شد که اونها
خروجی
مدرسه دارالفنون بودن و یک اتفاق ویژه‌ای در تاریخ ایران به وجود آوردن و اینجا تأثیر نهاد مدرسه بوده و دقیقاً فرمایش شما یعنی اگر بنا بود که مدرسه وظیفش تولید یک تکنسین و اصطلاحاً ما میگیم در ادبیات تعلیم و تربیت، ما توی ادبیات انگلیسی معلم رو به عنوان تیچر اطلاق میکنیم، میگیم حالا توی زبان انگلیسی میگیم تیچ به علاوه پسوند ای آر که میگه آموزشگر، آموزش دهنده، یعنی من از معلمم صرفا میخوام آموزش بده و هیچ کار دیگه نکن برام. یا اصطلاحا یه پرده میاریم بالاتر و میگیم که تو کوچ باش، مربی باش، یا میگیم منتور باش، هدایتگر باش. یعنی اینها هر کدوم معلم رو به صرف نقش خودش محدود میکنه.
متوجه. بله.
و اصطلاحاً کسی نمیگه که معلم به ما و معلم دقیقاً چیکار باید انجام بده. ما در ادبیات دینی اتفاقاً زمانی به انبیا لقب امام جامعه میدیم که اون نقش تربیتی معلمیش پررنگ
تر شد،
مثل حضرت ابراهیم، و زمانی بهشون ابلاغ میشه که از الان به بعد شما باید وظیفه نبوت رو به جا بیاری و در قالب امامت پا به میدون بذاری که جریان عمومی جامعه رو وارد کار کنی و وارد میدان کنی و اونها رو تبدیل به یک جامعه پویا کنی و نه اینکه بری یه گوشه بشینی و برای خودت عبادت کنی و کنی. بنابراین در اندیشه دینی حاکم بر ادبیات دینی ما و انتزاعیات دینی ما دقیقا معلمی از جای شما شروع میشه که شما نقش اجتماعی و هویت خودتو داری پیاده میکنی توی جامعه و رسالت خودتو داری پیاده میکنی. در همین نقش معلمی که ازش صحبت میکنیم اصطلاحا ما میگیم معلم در هویت خودش علیه وضعیته. یعنی اگر بنا بود که معلم علیه وضعیت اجتماعی نباشه در هر برهه‌ای، پس اساسا چرا معلم میشه؟ پس بذاره در نازل‌ترین حالت خودش جامعه بی سواد باشه. یعنی وقتی شما معلم میشه انتخاب میکنی که من معلم ریاضی هم، یعنی تو سطحی ترین حالت خودم یه دو به علاوه دو یاد میدم که این بچه‌م تا دیروز نمیدونست، و بنابراین شما داری شرایط اونو تغییر میدی، از فرد ناآگاه به سمت فرد آگاه
کاملا
تغییرش میدی. این نکته ای که در هویت معلمی وجود داره نشأت گرفته از فلسفه تربیتی که یکی از اضلاع مورد اشاره برادر ارجمندم آقای کوچکی بوده هست، که جالبه که همین فلسفه تربیتی نشأت گرفته از فلسفه سیاسی هر جامعه است. تفاوتش الان عرض میکنم. ما در ادبیات خودمون قائل به گفتمانی هستیم که میگیم پیشرفت محورش هست.
بله بله.
و اگر ما بخوایم طبقه بندی کنیم میگیم نوجوان پیشران. اما در ادبیات بین المللی ما با ادبیات توسعه مواجه میشیم و همونطور که میدونید ادبیات توسعه یک ادبیات وام گرفته از نظام اقتصادیه و ما وقتی در ادبیات توسعه غور میکنیم متوجه میشیم که ادبیات توسعه احتمالاً ادبیات بازار رو داره، ادبیات بازار ادبیات رقابت رو داره، ادبیات رقابت حذف رقیب رو داره. حالا من دارم این گوشه هاشو میگم و نه
که
رد کلی بله. توسعه رو منظورم نیست. و اونجا ما با یک فردگرایی مواجه میشیم که اصطلاحا خود غربیا بهش میگن ایندیویدوالیسم، یعنی اون اصالت داره. اما در ادبیات خودمون، در ادبیات فرهنگی خودمون ما هیچگاه جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه فردگرا ندیدیم و همیشه مذموم بود. و حتی در ادبیات دینی ناظر به اون عرضی که داشتم
فرمید.
همیشه حرکت جمعی و از قضا همینه که به هیچ عنوان جامعه ایرانی شاید نپذیره که نقش مردم کم باشه توی حاکمیتش، ولی احتمالا جامعه غربی امروز پذیرفته که نخبگان جای من تصمیم بگیرن. یعنی یک فرد اقتصاددان باید بیاد، یک فرد حقوقدان باید بیاد و یک جمع نخبگان
بله،
شه.
بله.
در عوض سند تحول اون نکته‌ای که به نظرم قابل دفاع میاد، البته به این گزاره‌ای که در سند تحول وجود داره من یه نقدی دارم، ولی حالا توی محافل تخصصی هم میگم اگه فرصت شد نقد کوچیکی بهش میکنم. ولی سند تحول به معلمش میگه زمان که شما تو کلاس میری با یک دانش آموزی مواجه میشی که این دانش آموز تکبودی نیست، یعنی من ازت نمیخوام صرفا انتقال دانش کنی و دانش
بله.
میگی من حداقل توی یه حالتی دانش آموزم رو توی 6 ساعت تربیتی تعریف میکنم، یعنی میگم این دانش آموز هم ساعت علمی فناوری داره، هم ساعت اعتقادی عبادی داره، هم ساعت زیستی بدنی داره، هم ساعت سیاسی اجتماعی. 6 تا ساعت براش تعریف میکنه و میگه زمانی که شما داری براش برنامه ریزی میکنی نه تنها یک ساعت بلکه 6 ساعتش رو باید ببینی و معلمی کردن تو زمانی درست داره اتفاق میفته که شما هر 6 تا ساعت رو فعال کن. مثال مثال سادهش این میشه که من به عنوان یک معلم علوم در نظر دارم که بحث یا فرض فرمایید معلم ریاضی در نظر دارم بخش ریال و تومان رو در پایه سوم ابتدایی به بچه‌ها یاد بدم.
بله.
دیگه از دوره ما هم بوده که می‌خواستن بگن اگر شما ریال و تومان می‌خوای خوب یاد بگیری یه صفر اضافه کن میشه ریال، یه صفر رو بزن میشه تومان. دیگه این غایت اون چیزی بود که در امتحانات ما هم میومد. منتها نکته‌ای که سند تحول میگه، میگه اگه با فرمون من می‌خوای پیش بری بیا تا سه تا مرحله رو برات بگم. میگه یه مرحلهش دانشه که شما باید بگی ریال به تومان چه مزیتی داره، مزیت اون به این چیه، دلار چیه، پوند چیه و غیره. میگه دانشش رو بدون. اما تو پرده دوم میاد میگه که آقای معلم، خانم معلم، اگه یه دانش آموز داری که بهش یاد دادی ریال و تومان چه جوریه، اگه این دانش آموزت یاد نگیره از آبربانک چطوری استفاده کنه تو هیچ کاری نکردی.
متوجه.
اگه دانش آموزه بلد نباشه قبضی که آنلاین براش اومده رو بخونه پول کجاست، یعنی اشتباهی شماره قبض رو به جای پول نخونه.
بله.
یعنی اگه اونو تشخیص نده تو کارت لنگ زده، یعنی اشتباه داری میکنی. و تو پرده سوم میاد میگه که اون موقع بعد از اینکه دانشش رو درست کردی، مهارتش رو درست کردی، حالا نگرشش رو درست کن. و نگرشش چیه؟ این که من پول رو چجور ذخیره میکنم، سرمایه گذاری چیه، کارآفرینی چیه، پسنداز چیه، درست خرج کردن
بله،
چیه و
غیره. بله.
و چون این الگوها رو طبیعتاً ما به دانش آموز منتقل نمی‌کنیم، اصطلاحا میگیم اون 6 ساعت تربیتی ما چرخش کامل نشده. یک نکته‌ای در فرمایش آقای کوچکی بود که نکته واقعا درخشانی بود. این نکته جایی بود که آقای کوچکی در ارتباط با هژمونی پیش اومده بین کتاب درسی و معلم صحبت کرد.
بله.
یعنی دقیقا الان شرایط اینجوریه که معلم در یک مرتبه ایستاده، کتاب درسی در یک مرتبه ایستاده که معلم در خدمت کتاب درسیه. یعنی
کاملا.
تمام وظیفش اینه
کاملا.
که من میرم کلاس و حالا ادبیاتش شاید درست نباشه، کارگر کتابم. یعنی هر کیم از من میپرسه توی کلاس شرایط تعلیم تربیت چجوره، باید اینجور بپرسه که بودجه بندیت کجاست، رسیدی به این فصل، این فصل رو تمام کردی، از این فصل چقدر سوال میدی، این فصل چقدر نمره.
بله بله بله.
و ادبیات ما شده ادبیات عددی و دانش آموز در قامت یک عدد دیدیم، یعنی میگیم این 20 این 16 این 15، در صورتی که این انسان اصلا یک گفتمان دیگه ای داره و خیلی گنده تر از اینی که
موافقم.
اما در صورتی نظام آموزش پرورش میتونه خودشو در چرخه تحولی بندازه که این ساختار رو اصطلاحا بشکنه. ما همچین ادبیاتی رو توی دوره پست مدرن دیدیم، یعنی دوره پست مدرن گفته که میگفتش که من میام ساختار شکنی میکنم، یعنی دیکانسترکشن میکنم که ساختار منو به جایی نرسونه که مخاطبم و بدنه اجتماعی منو بشکونه، چون اگه وقتی بدنه اجتماعی و مخاطبم منو بشکونه دیگه من کنترل شرایط ندارم، اما وقتی خودم متوجه بشم این نیاز به اصلاح داره خودم بهبود میبخشمش. راه حلش توی چند ثانیه عرض کنم اینه که شما دقیقاً باید این چرخه رو برعکس کنی و به جای اینکه اصالت رو به کتاب درسی بدی، اصالت رو به معلم بدی. بله. و کتاب درسی میشه ابزار معلم که حالا میتونه کار انجام. بنابراین مبنای ما مبنای تربیته و مبنای ما مبنای تحوله. اصل ما اصل معلمه و اصالت با معلم، ابزار ما کتاب درسیه. و اما این متاسفانه در شرایط کنونی به نظر میاد
یه مقدار بیشتر ما عکس مسیر معکوس در حقیقت رفتیم. بسیار بسیار سپاسگزارم. خب برای اینکه شیوهمون بر عدالت باشه جناب کوچکی بزرگ، شما هم چه در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب دکتر سلطانی فر اگه نکته هست بفرمایید، ولی در اون پنج ضلعی که شما ترسیم کردید من اجازه میخوام در همون گام نخست شما رو مورد خطاب قرار بدم، اونم بحث تحول در حوزه فلسفه مبانی نظری و آموزشی نگاه ما بر مسئله آموزش پرورش. و کماکان دارم تاکید میکنم با وجود داشته‌های بسیار بسیار مختلف و متعدد در تاریخ تمدنی کشور، ما این نظریه ها و آرا رو داریم از نظریه و آرای اندیشمندان غربی میگیریم، به هیچ وجه این به معنای نادیده گرفتن دانش غربی نیست عرایز من، اما تام و تمام تسلیم اون بودن و کنار گذاری عدم خانشش با خانش مؤلفه های فرهنگی خودمون، مؤلفه های اجتماعی خودمون، ما رو در حقیقت به این جایگاه از نظر آسیبی که داریم ازش الان صحبت میکنیم. برای عبور از این مسئله و اتکا به داشته های فرهنگی خودمون تا چه حد ما میتونیم همین تحول مبانی نظری رو مورد لحاظ قرار بدیم؟ مستقیم در این سند تحول چقدر به این نگاه بومی شده توجه شده؟
بله خیلی هم عالی. عرض کنم خدمتتون که شاید دونستن این نکته و یاداوریش خالی از لطف نباشه، این گریزهای جذاب تاریخی که دکتر سلطانی عزیز میزنن از این باب مهمه. ببینید ما به طور کلی شاید بشه گفت ایرانی ها حافظه تاریخی خیلی قوی نداریم متاسفانه، یعنی شاید اون قدر که باید از گذشته و از تاریخ عبرتگیری داشته باشیم خیلی نداریم.
بله.
یه بیتی داره آقای اقبال لاهوری، این شاعر سرشناس پاکستانی، که خیلی جالبه و مؤید نکاتیه که آقای دکتر سلطانی میگن. ایشون میگه که سر زند از ماضی تو حال تو، خیزد از حال تو استقبال تو. یعنی چی داره میگه؟ میگه که اگر میخوای حالت رو بفهمی که چیه و چگونگیش رو بفهمی، اصلا درکش بکنی، باید اطلاع از گذشتت داشته باشی، و اگر میخوای که در واقع آینده درستی داشته باشی، آینده روشنی داشته باشی، باید حالت رو به طور کامل درک بکنی. این در واقع این رو به ما میفهمونه که خب گذشته نظام تعلیم و تربیت ایران چی بوده و ما باید بریم سراغش و بفهمیمش، درکش بکنیم. چیزی که شما میگید این که خب تحول در فلسفه و مبانی نظری ما چگونه باید باشد، خب میدونیم که باید بر اساس نظام معیار اسلامی باشه که در واقع مذهب رسمی کشور، دین رسمی کشورمون هست. اما خب اتفاقی که توی چند صد سال اخیر افتاده و ایران عزیز ما از مکتب خانه هایی که در گذشته داشته به سمت مدرسه های جدید در واقع پیش رفته، این باید خیلی دقیق بررسی بشه، نقاط عطفش باید شناسایی بشه تا بتونیم برای آینده و تحول در مدارس امروزی خودمون از این نقاط عطف استفاده بکنیم. ببینید به قول شما ما نمیخوایم به هیچ عنوان مبانی در واقع فلسفه غرب و اتفاقاتی که تو مدارس اونها میفته رو 100% کنار بذاریم و بزنیم، این دوگم بودن رو نداریم قطعا، اما این رو باید نسبت به گذشته خودمون هم رعایت بکنیم. متاسفانه اتفاقی که در ایران افتاد این بود که خب مکتبخانه ها وقتی جمع شدن و مدارس جدید جاشون رو گرفتن، این مکتبخانه ها به طور کامل نفی شدن. ما قبول داریم طبیعتا اون موقع هم یک سری ضعف هایی توی این مکتب خونه ها و مدل تعلیم و تربیتی که اونجا پیاده می شد وجود داشته، اما خب طبیعتا مزیت هایی هم داشته. ما در دوره صفویه توی همین مکتب خونه ها، این که حالا در واقع گریزی هم می زنیم به بحث تربیت 6 ساعتی که خیلی هم مهم هست، در گذشته ما اینو به نظرم خیلی پررنگ تر از امروز داشتیم. یعنی امروز صرفا شده انتقال دانش و حالا به بخش در واقع تربیت یا پرورش که اصلا توجهی نمیشه، اما در گذشته حالا بلخص در دوره صفویه بخوایم بررسیش بکنیم، میبینیم که اونجا این تربیت 6 ساعتی خیلی پررنگ تر و خیلی استوارتر اتفاق میفته. بله. نه تنها از طریق معلمان بلکه مربیانی که در سطح جامعه بودن. برای مثال بخوام بهتون بگم، یک فرد وقتی فرزندش رو میبرد مثلا پیش یک نجار میذاشت، میگفت که بهش نجاری یاد بده، علاوه بر نجاری که حرفه اصلی بود که داشت یاد میداد بهش، منش زندگی در جمع در اجتماع و نحوه برخورد و تعامل با دیگران رو هم اون بچه از در واقع استاد نجار خودش یاد میگرفت، نحوه زندگی کردن رو هم حتی بله. یاد میگرفت. یعنی مثلا میگم، میگفت آقا این پولو وردو برو مثلا پیش فلان دکان بده به فلانی، مثلا امانتداری رو یاد میگرفت، زندگی رو به طور کلی توی اون اتمسفر یا فضای اون زمان داشته این بچه یاد میگرفته. ولی خب متاسفانه ما اینو کامل گذاشتیم کنار و در واقع اومدیم رو آوردیم به مدارسی که حالا صرفا به دنبال انتقال دانش بودن، که خب تو همونش هم باز تا حد زیادی ناکام موندن. این نکته هم که باز برادر عزیزم آیه سلطانی بزرگوار اشاره کردن بهش، شاید تأکید کردن بهش خالی از لطف نباشه، این که ما وقتی البته این تعبیر رو هم حضرت امام به کار بردن اولین بار، اینکه معلمی شغل انبیاست، بله. که خب خیلی‌ها شاید امروزه میگن خب این یه حرف شعارگونه‌ای بوده که زده شده، واقعا اینطور نیست. اگر بخوایم دقیق نگاه کنیم، معلم رو و هویت یک معلم رو اگر به عنوان یک مصلح اجتماعی بخوایم در نظر بگیریم، کسی که قراره در کنار آموزش به دانش آموزانش برای محله، برای شهر، برای استان و برای کشور و حتی در گام بعدی برای دنیا مفید باشه و تغییرات رو به جلوی رو ایجاد بکنه، این معلم، این مصلح اجتماعی دقیقاً داره همون کاری رو میکنه که یک نبی، یک رسول از جانب خدا مأموریت داشته، بله. که این کار رو بکنه، بله. و اگر بخوایم با این دید به حرفه معلمی نگاه بکنیم، واقعا جایگاه خیلی والایی خواهد داشت.
بسیار بسیار سپاسگزارم. با وجود اینکه بحث گرمای خودش رو آینه به آینه و لحظه به لحظه داره بیشتر رخنمایی میکنه و نشان میدم، اما ما در بهترین حالت 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. 2 بازه زمانی 2 دقیقه برای هر عزیز، چه در قالب جمع‌بندی چه تاکید بر فصلی از فرمایشاتشون که احساس میکنن تکرارمون میتونه مفید باشه. فقط تمنا اینه این 2 دقیقه رو هر 2 عزیز رعایت بفرمایند. آقای دکتر، 2 دقیقه نخست با شما.
خواهش میکنم. من در آخرین صحبت، آخرین بخش از صحبت‌های خودم، مجدد میرم در دل تاریخ و بر میگردم. یک اتفاقی زمانی که تمدن روم تونست غلبه کنه بر یونان رقم خورد در دل تاریخ، که خیلی اتفاق ویژه‌ای بود، و اون اتفاق وقتی بود که یونانی ها به اسارت رومیان در اومدن، و خب ما میدونستیم رومیان مردم اصطلاحا میگن مهندس و خیلی اهل فکر نبودن، اندیشه ورز نبودن، اما یونانی ها واقعا اندیشه ورز بودن و اون سلسله فیلسوفانی که از یونان اومدن گواهی مسئله هستن. که البته واقعا آغاز فلسفه از یونان نیست، ولی حالا با این احتساب حتی یه سری از ادبیات که ما امروز داریم و قرضم گرفتیم مثلا سمپوزیوم از اون یونان اومد.
بله بله.
حالا جالبه این اتفاقی که اونجا رقم خورده بود این بود که رومیان از اسرای خودشون کمتر به عنوان کارگر استفاده کردن و بیشتر به عنوان معلمای بچهای خودشون استفاده کردن. یعنی اونو فهمیدن که با اینکه اسیره ولی چون فکر میکنه و چون اندیشه داره و بلد معلمی کردن رو میتونه به اطلاع جامعه ما کمک کنه و بعد از اون روم در کرانه های تاریخ درخشید و بزرگترین امپراتوری داشت. اما بعد از اون توی قرنها بعد به این دیگه کسی اشاره نکرد که در یکی از جنگ هایی که در تاریخ اسلام هم رخ داد جزو طلایی ترین تصمیماتی بود که نبی مکرم اسلام گرفت و اونجا اون حدیث گرامی رو نقل کرد که هر اسیری که بتونه 10 فرد رو باسواد کنه اون آزاده و دیگه در بند اسارت
نمیشه.
سلامت باشید.
بسیار بسیار سپاسگزارم. بعد 2 دقیقه پایانی جان کوچکی نازنین.
زنده باشید. عرض کنم خدمتتون که ما چون کار معلمی هم کردیم و بسیار بسیار مفتخریم به این کار. برای همکاران عزیزم و اولیای گرامی دانش آموزان میخوام این نکته رو بگم که اگر یک جایی میبینید یک مدرسه ای یک معلمی داره وقت و انرژی صرف میکنه من باب این که در کنار آموزشی که حالا از کتاب‌ها و اینا داره صورت میگیره وقت و انرژی صرف میکنه برای پرورش فرزند شما برای این که ذهن بازی داشته باشه و خودش رو در جامعه خودش دارای نقش ببینه با این معلم همراهی کنید. متاسفانه خیلی اوقات خب اولیای ما رو میبینیم که میگن خب این معلم چرا داره این کار رو میکنه بیاد و در واقع فقط درسش رو بده. به طور کلی بخوایم بگیم کار آموزش و پرورش تجهیز متربی به دانش و بینشه، چه بسا که بینش خیلی اهمیت بیشتری هم داره و ارزش انسان ها هم به همون بینششون هست و این کار رو میخواد بکنه که این دانش آموز در نهایت بتونه در جامعه زندگی بکنه و ایفای نقش داشته باشه، هوای این معلم ها رو
درود.
داشته باشه.
درود درود باشه. بسیار بسیار بحثی گرم لذت بخش صادقانه عرض میکنم در مقام شنونده نه کوچکی که افتخار اجرا و همنشینی با دو سرور عالی مقام رو داشتم. فراوان برای من نکات آموختنی بود. حقیقتا من 2 صفحه کامل از فرمایشات عزیزان فقط نوت و یادداشت برداشتم. از جناب مازیار کوچکی معاون محترم راهبردی جمعیت فرهنگیان جوان، جناب دکتر امیرحسین سلطانی فلاح معاون محترم مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی وزارت آموزش پرورش که شرف حضور داشتن در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت جایگاه معلم، محور تحول و تربیت تمام ساحتی، سپاسگزارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بهره‌ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
وقتی که ما تاریخ اسلام را مطالعه می کنیم می‌بینیم گذشته از روایاتی که در این زمینه از پیغمبر اکرم یا از امیرالمومنین وارد شده است، اساساً در تاریخ اسلام از همون قرن اول، یعنی از نیمه دوم قرن اول، منشأ حوادثی شده است. اخبار مربوط به مهدی موعود منشأ حوادثی شده است در تاریخ اسلام. ما در تاریخ میخونیم مقاتل طالبیین ابوالفرج اصفهانی که خودش اموی الاصل است و یه مورخ از شیعه هم نیست، مینویسد که بعد از شهادت زید ابن علی ابن الحسین، میدونید که حضرت امام زین العابدین یه پسری دارن به نام زید، زید قیام کرد و کشته شد، شهید شد. واجب زید که خودش چجور آدمی، چجور آدم خوبی است یا آدم خوبی نیست، حرفهای هست ولی مطابقه اون چیزی که از روایات شیعه استفاده می شود، ائمه ما زید را تجلیل کردن. در روایت کافی آمده است که امام صادق فرمود به خدا قسم زید شهید از دنیا رفت. به این زید همون کسی است که زیدی ها، یعنی شیعیان زیدی که الان در یمن هم همشون یا بیشترشون، او را امام میدونن بعد از امام زین العابدین. خودش به هر حال مرد خوبی بوده، مرد زاهدی بوده، مرد متقی بوده، مطابق روایات ما قیام او قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده، نه قیام ادعای امامت. بنابراین زید از نظر ما مرد شریف و صالحی. نوشتن که مقاتل طالبیین می‌نویسد زید پس از اون که کشته شد و خبر کشته شدنش پیچید، زهری از اهل تسنن است، زهری و شعبی دو نفر از تابعین هست، یعنی کسانی هستن که از و اینها از مشایخ و علمای بزرگ اصل خودشون هستن. نوشتن که وقت خبر شهادت زید به زهری رسید، گفت چرا اینقدر این اهل بیت عجله می کنن؟ چرا عجله می کنن؟ روزی خواهد رسید که مهدی از اونها ظهور کنند. معلوم می شود مسئله مهدی موعود از اولاد پیغمبر اون چنان قطعی و مسلم بوده است که وقت خبر شهادت زید رو می دهن به زهری، زهری فقط ذهنش می رود که زید قیام کرده است. میگه آقا این اولاد پیغمبر چرا عجله می کنن؟ چرا زود قیام می کنن؟ اینا نباید الان قیام بکنن؟ قیام اینها مال مهدی موعودشون است. من کار ندارم که مسئله ای که اعتراض زهری آیا وارد آیا وارد نیست، نخیر واردم نیست، قرارم این جهت است که زهری گفت که خواهد آمد روزی که یکی از اهل بیت پیغمبر قیام کند و قیام او قیام ناجح باشد، قیام موفق باشد.
خب عزیزان شنونده، شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. افتخار همراهی با شما رو داریم تا ساعت 22. در ادامه برنامه‌های امشب در این لحظه گفتگوی علمی تقدیم به شما عزیزان میشه.